ایران هستن که در این کشور حضور داشتن. بنابراین یک گروهی از این مهاجران هم از همین شیرازی ها بودن که از جزیره کمر به جزیره مادغاسکار میان و در اونجا ساکن میشن و سکونت میکنن. لذا مرکز اصلی این طریقت شازلیه را در دو تا از شهرهای مادغاسکار بیان میکنن و اینکه که در کنار هم دیگه از یک زندگی مسالمت آمیز همراه با احترام به یکدیگر برخوردار هستن.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
یعنی وقتی شما در بین مردم این کشور قرار میگیریم، میبینیم که با یه خارجی خیلی با احترام برخورد میکنن، خیلی روابط عمومی بالایی را دارن و اینکه حتی با خودشون که زندگی مسالمت آمیز دارن، یعنی تسهل و تسامح بینشون برقراره و از خشونت و درگیری ها در مادغاسکار خیلی کم شنیده میشه. بنابراین خود مردم کشور مادغاسکار هم از یک زندگی مسالمت آمیز برخوردارن، یعنی کمتر به گوش میرسه که شورشی یا اتفاق خشونت آمیزی در این کشور به وجود اومده باشه یا حمله به مدارس شده باشه یا دانش آموزان رو به گروگان گرفته باشن. حوادثی که
یا جریان افراطی اونجا از هر گروهی وجود نداره،
وجود نداره. یعنی حداقل تو اون فاصله زمانی یا بعد از اون مطالعاتی که بعد از سفر تبلیغی یا فرهنگی که به این کشور داشتیم انجام میده و تا به امروز اشکال اطلاعاتی از این کشور داریم، اتفاقی از باب اینکه بحثای افراطی باشه وجود نداره. البته حالا در پرانتز اینو بیان بکنیم که بعد از حوادث سوریه و اینکه داعش از اونجا خارج شد، صحبت ها سر این مطلب هست که بالاخره داعش بهترین جایی که میتونه برای اینکه یک استراحت بکنه و دوباره قوای خودش رو تجربه کنه کشورهای آفریقایی هست و یکی از جاهایی که میتونه حضور پیدا کنه شمال کشور مادغاسکار، یه شهری هست به اسم شهر دیوگو که اونجا میتونه به فعالیت های خودش ادامه بده. و باید
این شهر چه ویژگی داره؟ یعنی وهابی هستن یا
نه اصلا بحث وهابیت اونجا این شهر دیوگو یه شهر اقتصادی و اینکه تقریبا میشه گفت که در این دماغه مادغاسکار در قسمت شمال یه شهر دیوگو هست که فعالیت اقتصادی اونجا صورت صورت میگه. تقریبا بندر خیلی کوچکی داره که بحث شیلات و ماهی اونا انجام میگیره و به نوعی یه مقداری هم یک فضای آرامی رو اونجا برای خودش داره که اگه کسا اونجا فعالیت میکنن خیلی منعکس نمیشه و شاید برای فعالیت‌های مثل گروه‌های افراطی یک محلی باشه که اونا بتونن در امن به فعالیت‌های خودشون بپردازن. و لذا باید این رو هم مراقبت کرد، یعنی حالا بحثش پیش اومد این مراقبت رو در آفریقا ما نیاز داریم که فعالیت‌ها باید به گونه‌ای باشه و رصدها به گونه‌ای باشه که بدونیم که داعش از بین نرفته و هر لحظه میتونه خودش رو در یک کشور دیگه در یک منطقه دوردستی مثل آفریقا خودش رو تجدید قوا بکنه و باید توجه پیدا کنه به مسائل فرهنگی همین کشورهای آفریقایی، مخصوصا در کشور مادغاسکار که ممکنه به خاطر همون فقری که وجود داره باز برن به سمت این گروه های افراطی و تبدیل بشن به مهره هایی که وهابیت و گروه های افراطی نیاز دارن که از اونها استفاده بکنن، که این هم به عنوان یک چالش یا یک آسیبی میتونیم اینجا مطرح بکنیم که این فعالیت های فرهنگی که در این کشور انجام میگیره میتونه خونسا کننده چنین حرکت های افراطی هم باشه. لذا این که میگیم زندگی مسالمت آمیز، یعنی از همین بحث های افراطی اینها به دور هستن. پس این زندگی مسالمت آمیز یا این احترامی که گروه های مذهبی نسبت به هم دیگه دارن، این باید تقویت بشه و تقویت شدنش هم به این هست که هم از نظر بصیرت افسایی، هم از نظر اینکه از نظر فعالیت های فرهنگی و مخصوصا بحث انقلاب اسلامی ایران که این هویت رو به شیعیان به مسلمانان بخشید.
بسیاری از ملت ها با ما همراه، نهضت ما دارد توسعه پیدا می کند و میرد توی ملت ها، ملت هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یه قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یه قدرت شیطانی را که همه قدرت ها دنبالش بودند یه ملتی ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملت ها هم گرفتارن دیگه، اونا هم همین گرفتاری هایی که ما داریم اونا دارن. شما بدانید بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت‌های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودند بر دماغ‌ها، که اصلاً نمی‌شد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلاً با امریکا نمی‌شد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
انقلاب اسلامی ایران این هویت رو به شیعیان، به مسلمانان بخشید که به عنوان شهروند جامعه خودشون میتونن گرایش به اسلام داشته باشن، گرایش به تشیع داشته باشن، و در عین اینکه این گرایش ها را دارن از یک جایگاه اجتماعی بالایی هم برخوردار بشن، به عنوان که یک مذهب رسمی هستن، یا مذهب رسمی اهل سنت یا مذهب تشیع، و حتی اگه گروه‌های صوفی هم در این کشور حضور دارن، اینا میتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن. اینکه اینا این زندگی مصالحه‌آمیز تبدیل به همگرایی و تعامل میکنن، بخشش به خاطر تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران هست و مبلغین بومی که فعالیت‌های مثبتی را انجام دادن، یعنی خوب تونستن تبیین بکنن معارف اهل بیت علیهم السلام را، و اینکه میتونن از جمعیت‌های مختلف محب اهل بیت باشن، یعنی میتونه اهل سنت باشه، میتونه تصوف مسیحی باشه، ولی محب اهل بیت هم باشد. و کما اینکه گفتیم در این کشور شیعیان از گروه‌های اسماعیلیه که شامل بوهرا و جماعت آخانی حسن حضور دارن، و شیعیان اثناعشری وجود دارن، و حتی شیعیانی که زیدیه اهل یمن هم باز در این کشور حضور دارن، ولی همه اینها با هم دیگه دارن زندگی میکنن و تا به حال درگیری که بین این مذاهب بخواد مخابره بشه چنین چیزی را نداشتیم، و این نکته بسیار مهم و مثبتی هست که در این کشور وجود داره. یعنی به طوری که در منابع هم گفته شده که اگه مسجدی را در نظر بگیرید و گروهی نشسته باشن، این مسجد ممکنه این گروهی که دور هم نشستن بعضیشون پیروان زیدی اهل یمن باشن، یا اهل کمر باشن، یا اهل خود ماداگاسکار، ولی همه در کنار هم نشستن و در یک مراسم مشترکی با هم دیگه شرکت کردن.
پس احیانا ما در ماداگاسکار، یعنی مثلا بگیم یه مسجد داشته باشیم فقط زیدیه توش باشه، یه مسجد یا مؤسسه باشه که فقط اثناعشری یا فقط مثلا اسماعیلی، به این صورت نباشه احیانا، یا حتی با اهل سنت هم مثلا در بعضی از کشورها مثل نیجریه هم به این صورته، یعنی شما مسجدی که متعلق به یک مذهب خاص یا فرقه خاص باشه ندارید، بلکه مسجد مکانی برای حضور مسلمانان از هر مذهبی که میخوام باشه.
البته حالا یا خوب یا بد، بعضی جا داریم که مسجد اختصاصی باشه. ببینید، ما چند تا گروه رو گفتیم در کشور ماداگاسکار حضور دارن. یه بخشی از شیعیان رو خوجه‌های هندی تشکیل میدن.
خوجه ها گروهی از مسلمانان هستند که در قرن 15 میلادی در شهر سن در هند زندگی میکردن. آنها هندو بودند و به وسیله شخصی به نام پیر صدرالدین به دین اسلام گرایش پیدا کردند. خوجه های اثناعشری به اصول و فروع مذهب شیعه امامی اعتقاد دارند. آنها به احکام دینی چون نماز، روزه، خمس، زکات و صدقات پایبندند. روحانیانشان نماز جماعت را عاملی برای تقویت روابط اجتماعی می دانند و بر برپایی نماز جمعه تأکید دارند. خوجه های اثناعشری ولادت ها و وفات های معصومان به ویژه محرم را گرامی می دارند و برای آنها مراسم جشن یا عزاداری به شیوه شیعیان هندو پاکستان برگزار می کنند. خوجه های اثناعشری از مراجع تقلید شیعه تقلید می کنند. آنها پس از آیت الله سید ابوالقاسم خویی، مقلد آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، و پس از وی مقلد آیت الله سید علی سیستانی شدند. امروز بیشتر آنها از آیت الله سیستانی تقلید می کنند. به جهت شیعه 12 امامی بودن اکثر مردم ایران، شیعیان خوجه با مردم ایران احساس قرابت می کنند. آنها برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به ایران می آیند. برخی از طلاب خوجه برای تحصیل علوم حوزوی نیز در حوزه های علمیه ایران درس می خوانند.
یکی از کارهایی که خدای هندی انجام میدن، حالا به دلایلی که خودشون مطرح میکنن، حالا به دلایلی که برای خودشون به عنوان دلایل منطقی هم شمرده میشه، این که مسجد بزرگی را خدای هندی در پایتخت این کشور دارن به اسم مسجد بزرگ هم شهرت داره، ولی اختصاص به خدای هندی شیعه داره، یعنی ورود شیعه بومی آفریقا ممنوع هست به این مسجد. دلایلش هم بیان میکنن که به خاطر تفاوت فرهنگا و آداب و رسومی که وجود داره، این مسجد چون بحث خجاها را خودش نیازمند یک جلسه مستقل هست اگه بخوام در مورد خجاهای هندی و هندی تبار و شیعیان هندی در آفریقا صحبت بکنیم. ولی به طور خلاصه این که ما اسم بریم از خجاهای هندی، خب منطقی در هند به عنوان منطقه گجرات و شیعیان گجراتی که از اونها عده‌ای به عنوان خدای هندی شیعه وارد آفریقا میشن، اونجا میمونن، موندگار میشن، سکونت پیدا میکنن و جمعیت نزدیک به 5000 عضو رو این جمعیت خدایا داره. بعد اینا خودشون جماعت مختلفی رو دارن، مثلا در هر شهری یه جماعتی دارن، اگه در یک کشور مثلا 20 شهر هست 20 جماعت دارن. این خدا الان در کشور مادگاسکار حدود 16 تا جماعت داره.
شبیه اخوانی ها یک ساختار منسجم بله. بروکراتیک مانندی دارن که هر جا باشن اون سازمانشون شکل میگیره.
اصلا چیزی به اسم فدراسیون خدای هندی شیعه داریم که محل استقرارش هم در لندن هست و مدیریت میکنه خدای هندی که پراکنده هستن در سراسر جهان، که یه بخشش مثلا بحث آفریقا میشه که باز برای خودشون سازوکاری دارن، یعنی یه حالت ساختار نظاممندی دارن که اینا اداره میشن، یه هیئتی دارن که این هیئت برنامه‌های فرهنگی، فعالیت‌های نماز، مسجد، همه اینا رو مدیریت میکنه. یعنی هر جایی که تعدادی از خدا هندی باشن حتما برای اونها امام جماعتی قرار میدن، مؤسسه مرکزی برای اونها قرار میدن، به نوعی مدیریت میشن. لذا 16 تا جماعت در مناطق مختلف مادگاسکار دارن که یکی از جماعت‌هاشون که در پایتخت کشور مادگاسکار، یعنی در شهر آنتاناناریو یا تانا، یعنی مخففش میشه تانا به محلیایی که به این اسم تا پایتخت خودشون رو معرفی میکنن، بگیم در شهر تانا یعنی به عنوان پایتخت کشور مادگاسکار، یکی از اون جماعت‌های خجا در اینجا مستقر است که بزرگترین جمعیت رو تشکیل دادن به خاطر اینکه نزدیک به 2000 عضو از اون 5000 تا رو به خودش اختصاص داده. یعنی هر جماعتی یه تعدادی عضو داره که براش بلافاصله امام جماعت و برنامه فرهنگی رو اختصاص میدن. این جماعتی که در شهر تانا الان حضور داره مسجد دارن مثل مسجد بزرگ خجا. بعد خب اینا میگن ما جمعیت نزدیک به 2000 تا داریم با فرهنگ متفاوت، لذا این مسجد شده مسجد اختصاصی خجاهای هندی شیعه اثناعشری که در این مسجد حضور پیدا میکنن. برای خودشون مدرسه دارن، مجتمع فرهنگی دارن، در ماه مبارک رمضان برنامه‌های فوق‌العاده‌ای دارن، افطاری هر شب را دارن که ما در مراسمشون که شرکت میکردیم به سبک و سیاق خودشون بود. یعنی شما یک سینی بزرگ رو در نظر بگیرید که روی یه سپایه قرار داده شده و 5 نفر اطراف این نشستن و هر 5 نفر داخل این سینی به طور مشترک افطاری میخورن. حالا اگه برنج و مرغی باشه داخل همین ظرف بزرگه، یعنی به این صورت نیست که
پشخاب باشه یا جدا باشه،
پشخاب باشه و هر کسی مثلا یه پشخاب جداگانه غذایی بهش بدن، به این شکل نیست، بلکه همه در ردیفای حالت سفره نشستن ولی هر 5 نفر رو یه دونه از این سینی‌های بزرگ قرار میدن و مشترکاً شروع میکنن در این ظرف بزرگ غذا میل میکنن، افطار میکنن. هر شب هم برنامه رو دارن، یعنی بعد از این افطاری با استراحتی که انجام میدن بلافاصله بعدش اون دعاهای مخصوص شبای ماه مبارک رمضان و سخنرانی و برنامه مختلفی رو دارن.
میری جان کو رہائی ملے چلو گھر چلے
بعد جوانای خود خجای هندی به خاطر این میخوام این فرهنگی که گفتم چرا مسجد اختصاصی دارن، یکی از این تفاوت‌های فرهنگیشون این هست که و حتی خجاهایی که در شرق آفریقا حضور دارن با خجاهای دیگه که در مناطق دیگه دارن باز نظر فرهنگی اینا بین خودشون هم تفاوت وجود داره، یعنی به جهت این که در این کشور زبان فرانسه هست بعد فرهنگ اروپایی رو به خودشون اختصاص میدن، یه تفاوت ما این نسبت به مثلا خجاهایی که در کشور انگلیسی زبان قرار دارن تا دارن. تفاوتش اینه که مثلا جوانان خوجی که در این جماعت قرار دارن ازدواج اگه میخوان انجام بدن فقط با دخترانی که در همین جماعت حضور دارن ازدواج میکنن، یعنی حاضر نیستن که با مثلا دختری که در یک جماعت دیگری از خوجا حضور داره ازدواج بکنه، یعنی اینا بر این باور هستن که حتما جوانایی که
یک جامعه بسته
هستن. دقیقا میخواستم به همینجا برسم که اینا هم در بحثای فرهنگیشون هم در بحثای اجتماعیشون و بحثای اقتصادی سیاسی یک جماعت بسته هستن و حالا شاید اینجا جاش نباشه ولی اگه بخوایم یه آسیبی هم در نظر بگیریم اینه که حتی در بحثای علمی هم اینا وقتی میریم جلوتر میبینیم که یک حالت بسته‌ای که عمل میکنن یه جای پیشرفتای علمیشون هم خیلی ضعیف میشه، یعنی اگه بخوایم مثلا یه شخصیت علمی در بین رو معرفی بکنیم خیلی به سختی الان میتونیم یه شخصیتی رو مثلا از خوجا اگه بگیش مثلا شخصیت خوجا رو یک نفر رو معرفی در مادگاسکار نمیتونیم الان معرفی بکنیم غیر از همون ائمه جماعتی که حضور دارن. چرا اینا رو بیان کردیم؟ برای اینکه بگیم که یک بحث مساجد که بیان کردید ما در بخش‌های دیگری از مادگاسکار یعنی در شهر همون ماجونگایی که اشاره کردیم بله اونجا دیگه مسجد مسلمانان هست و از همه گروه حضور دارن، یعنی مسلمانانی که بومی هستن حالا از شیعیان بومی مسلمانان بومی گرفته و گروه های دیگه توی اون مسجد حضور پیدا میکنن، مراسمات مشترک دارن. در همون شهر تانا که غیر از این مسجد بزرگ که از آن خجا هست مساجد دیگری از اهل سنت و شیعیان بومی هست که خب در اونجا دیگه به صورت مشترک حضور دارن، یعنی همه رفت آمد دارن توی این مساجد و اختصاص به گروه خاصی را نداره. و اینکه مراکز اسلامی یا مراکز شیعی که خیلی برجسته هست در کشور مادگاسکار و خیلی هم در همه خبرها هم هست با توجه به همون نکته‌ای که یکی از شنوندگان محترم اشاره کرده بود که چرا اسامی را ما اشاره میکنیم یا مراکز، باز اینا جز مراکز عمومی هستن، یعنی در کشور مادگاسکار مدرسه رسول را داریم که این مرکز مرکزیه که توسط خود همین خدا اداره میشه ولی مختص به مردم بومی هست و در این مدرسه حضور پیدا میکنن، هم براشون برنامه فرهنگی هست هم بحثای معارفی وجود داره. و مدرسه داریم به اسم مدرسه علمیه طهورا که مختص بانوان این کشور هست، یعنی کسایی که بالاخره بانوانی که میخوان محب اهل بیت هستن یا در مذهب تشیع قرار دارن و میخوان به این معارف دست پیدا کنن در این مدرسه ورود پیدا میکنن. مدرسه علمیه هست و از این هم نباید خودم میگم غفلت بکنم که به هر حال نمایندگی جامعه المصطفی در کشور مادگاسکار حضور فعالی رو داره و به عنوان یک نهاد دانشگاهی داره اونجا عمل میکنه و خب طبیعتاً فعالیت‌های خیلی خوب جذب دانشجویی که در همون کشور مادگاسکار داره و دانشجوهایی که از کشور مادگاسکار به خاطر آشنایی که با ایران پیدا کردن و مسافرت‌های علمی به کشور جمهوری اسلامی ایران خودمون میکنن و در دانشگاه‌های ایران حضور پیدا میکنن. بسیاری از دانشگاه‌های ایران الان پذیرش دانشجو از کشور آفریقایی رو دارن، هم در رشته‌های علوم انسانی و هم در رشته‌های فنی حرفه‌ای و در رشته‌های مختلف پزشکی جذب دانشجو دارن و این هم به خاطر شناخت مثبتی که از ایران دارن و این رو متوجه شدن که ایران کشوریه که از نظر علمی و از نظر اقتصادی و سیاسی و دانش فراوانی و دانش‌های بنیادی و غیر و ذالک پیشرفت‌های بسیار بالایی را داشته که اینها میپذیرن که به جای اینکه به اروپا برن بتونن بیان در ایران و تحصیلاتشون ادامه بدن. البته از نظر اقتصادی هم براشون به صرفه است، یعنی اینکه از نظر اقتصادی اینکه بخوان هزینه‌های بلیط و هزینه‌های شهریه دانشگاه رو بخوان پرداخت بکنن براشون از این جهت هم به صرفه است، ولی این بخش مالیش دلیل بر آمدن ایرانشون نیست بلکه دلیل اصلیشون همون پیشرفتایی که از ایران متوجه شدن و اطلاع پیدا کردن و میبینن که خب وقتی پیشرفت علمی در ایران در بخشای کشاورزی، بخشای شیلات و بخشای علمی وجود داره و میتونن این علم را در ایران به دست بیارن، چه کاریه که بخوان هزینه سنگین انجام بدن و به کشورهای اروپایی برن. برای همین برایشون به صرفه است که همون علم را و اون دانش را در ایران با قدرت کسب بکنن و از طرف این برایشون از نظر مالی هم به صرفه باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب دکتر احمدی. ما امروز در برنامه امتداد از رادیو معارف خدمت شنوندگان عزیز هستیم. پل‌های ارتباطی مخاطبین عزیز با ما سرشماره 30553 هست و میتونن پیام هاشون رو برای ما بفرستن، پرسش های اگر دارن، ایده های اگر دارن استفاده میکنیم. و همچنین شماره تلفن 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم میتونه پل ارتباطی باشه و ما صدای دوستان رو، شنوندگان رو دریافت کنیم.
بررسی اهمیت تمدن اسلام در برنامه
امتداد.
یقینا مسئله رویش های نو به نو در نظام جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل است. اگر یک انقلابی و هر حرکت و نهضتی در عالم رویش های نوین و پی در پی نداشته باشد، محکوم به زوال و فنا است. جمهوری اسلامی توانسته است در هر برهه‌ای از خود جلوه‌ای نو و متناسب با نیاز بروز بدهد. آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمان‌های بلند می‌خواهند باید به آینده‌های روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون رو نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریت، بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است، مجروح است، غمگین است و نسل‌های جوان آن دچار یأس و نومیدی و افسردگی هستند. اسلام می‌تواند این نسل‌ها را به آفاق جدیدی برساند، دل‌های آنها را شاد کند، آنها را آنچنانی که متناسب و شایسته کرامت انسان است کرامت ببخشد.
کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر علی اکبری معلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. این کتاب را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1394 در قطع رقعی منتشر کرده است. بی تردید اندیشه و کنش سیاسی امام خمینی مبنای تأسیس جمهوری اسلامی ایران بوده است و استمرار حاکمیت آن نیز منوط به موفقیت نظام در حفظ و انتقال آن اندیشه به نسل آینده است. چون مرحله آشنایی پایه التزام و رفتار به حساب می آید، نویسنده در این کتاب به بررسی میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران با اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخته است. محقق ضمن تبیین روان و جامع اندیشه سیاسی امام در سه قسم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی، پس از مشخص کردن جامعه آماری با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با کمک روش‌های آماری میزان آشنایی طلاب و دانشجویان با اندیشه امام راحل را بررسی کرده است.
در بخش معرفی کتاب امروز خدمت جناب آقای دکتر علی اکبری معلم از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی هستیم. آقای دکتر تألیفات مختلفی دارند و مخاطبین ما میتونن با جستجوی نامشون در فضای اینترنت به تألیفات و مقالات ایشون دست پیدا کنن. همچنین کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران از طریق کتابخانه پژوهان نیز قابل دسترسی هست که مخاطبین میتونن اونجا متن کاملش رو به راحتی دسترسی پیدا کنن و مطالعه کنن. آقای دکتر معلم، برای مخاطبین رادیو معارف بفرمایید که دغدغه و انگیزه اصلی که باعث شد شما دست به تألیف این کتاب بزنید چی بوده و به بخش‌هایی از محتوای کتاب هم اشاره بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر.
بله، بدتون که هدف اصلی کتاب بررسی میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران با اندیشه سیاسی امام خمینی در سه قسم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی. مخاطبان ما در این کتاب نسل سوم انقلاب اسلامی ایران از میان طلاب و دانشجویان هستند. همچنین مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هم از مخاطبان این تحقیق و پژوهش به حساب میان. ما در این کتاب سعی کردیم میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران رو با اندیشه سیاسی امام خمینی با روش پیمایش مورد بررسی قرار بدیم. اهمیت موضوع در اینه که منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی مبنای تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و استمرار حاکمیت این نظام منوط به موفقیت نظام در حفظ و انتقال اندیشه سیاسی امام به نسل جدید و آینده است. از اونجا که مرحله آشنایی پایه التزام و رفتار انسان به حساب میاد، این کتاب به بررسی میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی با اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخته است. دغدغه اصلی من این بوده که آیا نسل جدید نسبت به اندیشه سیاسی امام خمینی و باور اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حد لازم آشنایی دارند تا بتونن به اون عمل کنن و سبب استمرار نظام مبتنی بر اندیشه سیاسی امام بشن. تو این کتاب تلاشم این بوده که با تکیه بر الگو و نظام فکری حضرت امام در تقسیم و طبقه بندی سبودی اسلام به عقاید، اخلاق و اعمال، ضمن تبیین روان و جامع از اندیشه سیاسی امام خمینی در سه قسم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی و پس از مشخص کردن جامعه آماری با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با کمک نرم افزار SPSS و تکنیک های آماری میزان آشنایی طلاب و دانشجویان رو با اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی کنم. بنابراین سوال اصلی کتاب این بوده که میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی ایران با اندیشه سیاسی امام خمینی چقدره. مباحثی رو که در این کتاب ساماندهی کردیم یک مقدمه و 4 فصل داره که مقدمه رو به بیان کلیات پژوهش اختصاص دادیم: اهمیت ضرورت، هدف، چارچوب نظری و مفاهیم اصلی رو تعریف کردیم. در فصل دوم اندیشه سیاسی امام خمینی مبانی و مفاهیم رو توضیح دادیم. در 2 قسم مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی ابتدا مورد بحث قرار گرفت و در قسم دوم هم اندیشه سیاسی امام رو در ابعاد سگانی فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی توضیح دادیم. در فصل دوم روش شناسی پژوهش رو توضیح دادیم. روش پژوهش، جمعیت آماری، حجم نمونه آماری، سنجش متغیرها و امثال اینها رو اونجا توضیح دادیم. در فصل سوم به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافت که داده ها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در فصل چهارم هم به نتیجه گیری از مباحث و ارائه پیشنهادها و راهکارها پرداخت و در انتها ما چند راهکار رو اونجا بیان کردیم در قالب رسانه‌های گروهی، نهادهای آموزشی و نهادهای مذهبی که مخاطبان و شنوندگان عزیز میتونن مراجعه بفرمان.
من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر معلم بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامی بابت حضور در برنامه امتداد.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
ما از رادیو معارف برنامه امتداد خدمت شنوندگان عزیز هستیم. برنامه امتداد به مسائل جهان اسلام میپردازه. ایده ها و دغدغه ها و بیانات و گفتارهای خوب شما شنوندگان عزیز رو ما میتونیم از طریق شماره تماس 32 910 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دریافت کنیم و در صورتی که بخواید پیام متنی بفرستید سر شماره 3553 راه ارتباطی ما خواهد بود. جناب آقای دکتر احمدی، ما امروز در برنامه امتداد از رادیو معارف خدمت شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر، زمان ما به پایان رسیده. خیلی ممنونم از گفتگو در مورد ماداگاسکار. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد مرخص بشیم از خدمت
شما. من تشکر میکنم از هم از شما هم از دستندرکاران این برنامه و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از حضور فعال و گرم و پرنشاط از دالی در برنامه خودتون. از شنوندگان